جناب آقای ادریسا دبیر پشت خط برنامه هستند، رئیس محترم فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران. سلام، وقتتون بخیر جناب آقای دبیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه هموطنان خوبم.
سپاسگزارم از وقتی که به برنامه ما دادی. قطعا علاقه‌مندان به کشتی، این رشته بسیار پرطرفدار حداقل در کشور ما که طرفدارانش بسیار زیاد هست، خوشحالم که حضرت عالی در برنامه هستید و به سوالات ما پاسخ خواهید داد. اگر نکته‌ای در ابتدا دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم تا سوالات رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و هموطنان خوبم. ممنون که قابل دونستید در خدمت شما.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بله، درود بر شما آقای دبیر. ما در برنامه این هفتمون میپردازیم به وضعیت فدراسیون‌های ملی، نحوه آماده سازی ملی پوشان با عنایت به شرایط خاصی که وجود داره، نحوه تعامل کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان و به طور کل مباحثی که با رویکرد حضور در مسابقات المپیک توکیو در ورزش کشورمون دنبال میشه. لذا به عنوان سوال اول خواهش میکنم که در رابطه با فعالیت‌ها و شرایط فدراسیون کشتی بفرمایید، از اواخر اسفند ماه سال 98 تا به امروز چه تغییر و تحولاتی در این فدراسیون در رابطه با رویکرد حضور در مسابقات المپیک و برنامه‌های موجود رخ داده. پس از اونم انشالله با طرح سوالاتی در خدمتتون خواهیم بود.
خدمتتون عرض کنم که من فکر می‌کنم که بحث کشتی خیلی کلان‌تره اگه بخوایم صحبت کنیم. وضع کشتی واقعیت اینه که مرداد سال گذشته که جامعه کشتی رو بنده اعتماد دارن و این فدراسیون رو به بنده سپردن، ما بررسی هایی که انجام دادیم، فقط اینو به شما بگم که دهه آخر دهه 70 که بنده خودم توفیق داشتم کشتی گرفتم، حدود 1.5 میلیون با بیشتر و کشتیگیر فعال داشتیم. امروز که من با شما صحبت میکنم زیر 50,000 نفر کشتی داریم. این یعنی تا 5 سال آینده کشتی توی مملکت تعطیله. من این چراغ قرمز زنگ خطر رو، چراغ قرمز رو روشن کردم، زنگ خطر رو به صدا درآوردم و این کلیت موضوع رو نگاه بکنیم، من فکر می‌کنم حالا این بحثی حالا امسال المپیک داریم چی میشه، اینا دیگه خیلی یعنی نشون میده که ما کل تو 15 سال گذشته خیلی عقب افتادیم. و حالا در مورد المپیک هم اینو گفتم که بگم بحث ما زیاد داریم، اگه بشه توی برنامه واقعا کارشناسی بشه صحبت کنیم، ما آسیب شناسی کردیم.
بله خب، بله البته توی برنامه ما خوشبختانه در رشته های مختلف برنامه های خاص هم داریم، اما وقت برنامه همیشه با ورزش
بله اختصاص داره. من از ساعت 6:40 قرار بوده دوستان شما تماس بگیرن، اما 8 تماس بعد دوستان شما تو برنامه تخصصی کشتی همش میگن آقا چه رئیس فدراسیون. حالا من در خدمتم.
حالا که ما به هر حال این توفیق رو داریم در برنامه همیشه با ورزش در خدمتون هستیم، اختیار دارید. مباحث کلان هم اتفاقا ما دوست داریم که شما بحث بکنید، بنابراین ما از همون بحث کلانتون من سوالم رو میپرسم، دنبال میکنم چرا در طی این سالها تعداد کشتیگیران ما کم شده آقای دبیر؟
بله در خدمتون هستم. مهمترینش من فکر میکنم که بحث بودجه است. متاسفانه سال 92 بودجه وزارت کشتی با دلار زیر 3000 تومان بوده، 14 میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان هم کمیته المپیک میده، 19 میلیارد تومان دلار زیر 3000 تومان.
بله
امروز دلار 16-17000 تومان. خب میدونید تیمای ورزشی خود الان 70-80% بودجهشون با دلاره، شرکت در مسابقات، ثبت نام در مسابقات، هزینه بلیط، هزینه هتل، برای آماده سازی ما ریالیه، بقیه همه دلاریه. و ما این اشتباه نشیم، فدراسیون کشتی، من اعلام میکنم فدراسیون کشتی دو تا فدراسیونه، فدراسیون کشتی آزاد، فدراسیون کشتی فرنگی، ولی کشتی همیشه یه دونه دیده میشه. شما نگاه کنید والیبال با همه افتخاراتی که داره یه فدراسیون، یه تیم والیبال داریم، آزاد و فرنگی نداریم، بسکتبال همینطور، فوتبال همینطور. بعد تو کشتی ما 5 رده آزاد داریم، 5 رده فرنگی. ما فقط هزینه اعزام تیمای ما ما دوباره 40 تا اعزام داریم، ما اینا همه رو در آوردیم به عدد رقم، کار کارشناسی کردیم. ولی بودجه حالا نشم اینو گفتم، بودجه اون موقع بوده 19 میلیارد تومان با دلار 3000 تومان، الان شده 14 میلیارد تومان با دلار 18 تومان.
بله
اونم خانم فرامرزی ها پارسال 2-3 میلیارد ما رو متأسفانه پرداخت نکردن. البته من میدونم به زده بعضی شخصایی خیلی به کشتی لطف داره، آی سالی هم دی لطف داره، انصافا آدم باید میگه.
بله.
مشکلات این تیپی داریم. بنده اگه بخوام همین الان با 45,000 کشتگیر سال بعد این موقع تحویل بدم فدراسیونو، با همین وضع موجود فقط 70 میلیارد تومان احتیاج دارم. ولی چیزی که دست ما از سوی وزارت ورزش میگم اونا هم انصافا محدودیت دارن، حتما اونم ببینیم، ما داریم خودمون رو میبینیم، من جزئی از کلم.
بله.
ما چیزی حدود 14-15 میلیارد گیرمون میاد. این از با بحث اصلی. بحث دوم بحث رسانه است. این موقع هم بیایم نگاه بکنیم تو بحث رسانه چقدر کشتی پرداخته میشه، چقدر بررسی میشه، چقدر بحث میشه، چقدر گفتگو میشه، چقدر کار زیربنایی کردیم، چقدر باشگاه های کشور چند سال گذشته باشگاه کشتی تعطیل شده، تبدیل به باشگاه بدنسازی و بیلیارد شده یا اصلا تغییر کاربری دادن. این هم خیلی ما 7-8 مورد جدی رو پیدا کردیم. ولی میگم امیدوارم بشینیم در مورد این ما صحبت بکنیم، کشتی نجات بدیم با این سرعت نزولی که داره میره جلو. شما مطمئن باشید ما داریم یه تک مدالی میشیم مثل بلغارستان، میشیم مثل.
خدمت شما عرض بکنم که من فکر میکردم که حالا میخواید این بحث کلان رو در رابطه با اینکه چرا تعداد کشتیگیران کم شده بکشونید به بحث باشگاه ها، که حالا البته اواخر صحبتتون اشاره کردید ولی من فکر میکردم که تو اون راسته میخواید برید که این باشگاه هایی که
یکیش ما گفتم 8 تا، یکیش بودجه، یکیش باشگاه، یکیش رسانه، 8 تا عامل مآسیب شناسی دادیم.
بله خدمت شما عرض بکنم که و حالا حتی مسابقات لیگی که برگزار میشد در کشتی در گذشته، شاید ما با اینکه برنامه‌مون برنامه تخصصی نیست ولی خب مواردی رو راجبش صحبت می‌کردیم که آیا باشگاه‌هایی که میان به این صورت در مسابقات لیگ حضور پیدا می‌کنن، البته این فقط مربوط به کشتی نیست، رشته‌های دیگه هم به همین ترتیبه، چقدر اینها در کار آموزش، چقدر در کار پایه‌سازی فعالن، فقط صرفاً حضور در لیگ برتر آیا جواب اون نیازهای جامعه کشتی رو میده؟ اینا یه سری مشکلات جدی آقای دبیر. بله.
باشگاه داری تو کشتی با فوتبال متفاوته.
بله.
مثلا 7-8 سال گذشته لیگ یکی از آسیبایی که مواجه شدیم عدم دقیق و درست اجرا کردن لیگ کشتی بوده. لیگ کشتی اومدن فصلی برگزار کردن، یعنی تو 2 روز اومدن جمعش کردن. لیگ معنی داره، یعنی شما یه فرایندی از نقطه آ شروع میشه تا نقطه ب، حالا 2 ماه 3 ماه 4 ماه اینو انجام میدی که اسپانسر انگیزه پیدا کنه، تو رسانه دیده بشه، برندش دیده بشه، تبلیغات بشه واسش که بتونه بیاد. وقتی شما میری تو 2 روز لیگو تموم میکنی اینم یه ضربه است. وقتی شما متوجه لیگو بری تو شهرستانا، انگیزه رو بری تو اون شهرستان. بنده خودم سال 67 با دیدن یه تیکه کشتی آقای اکبر فلاح اومدم کشتی، یعنی اینقدر تاثیر داره. وقتی به مسابقات کشتی میره تو شهرستانا، بچه‌های اون شهر، بچه‌های استان میان تو باشگاه‌ها پر میشه. وقتی مسابقه خوب نتیجه میگیرن، باشگاه پر ثبت نام میشه. ما الان یکی از مشکلات اینه که ثبت نام اومده پایین و روز روز داره میره پایین تر. حالا شده برنامه‌ای داریم ولی واقعا کمک می‌کنم. در مورد لیگ هم ببینید، ما پارسال اومدیم بعد از چند سال که لیگ تو 1-2 روز انجام میشد، اومدیم لیگو تو نزدیک 48 روز انجام دادیم بعد از چند سال. امسال اومدیم لیگو گذاشتیم تو 2 ماه و نیم انجامش بدیم که متأسفانه تو بحث حالا کرونا خوردیم، ان شاءالله که به موقع جمع بشه و وزارت محترم بهداشت داره موازه با کرونا به ما این اجازه رو بدن که بتونیم مسابقات لیگ رو برگزار بکنیم. و اما الان که با شما صحبت میکنم متاسفانه باشگاه کشتی 90% هم نه، بالای 99% یا میتونم بگم 100% تمام باشگاه کشتی کشور دولتی هستند. این زیر نظر اداره کلا هستند، زیر نظر دولت هستند و طبق نظر دولت و وزارت ورزش تصمیم میگیرن تمامی باشگاه ها تعطیله. بچه های ما یا دارن تو پارک تمرین میکنن، حالا مثلا یه سری که مثلا مثلا یزدانی باشگاه رو میتونه مثلا واسش باز کنن، تکمیلی مروفندی میکنه، ولی واقعا مثلا کشتیگیر جواب نمیده. و متاسفانه ما فعالیت همون همه حالت تعلیق، هیچ فعالیتی بچه های ما ندارن فدراسیون، نه ما فعالیم، هیئت ما هیئتمون فعال، ما کارهایی که واسه ما یه فرصت شد ما یه کار زیربنایی بود، حالا ان شاء الله به موقعش اعلام میکنیم، رسانه میکنیم، انجام بدیم. ولی واقعیتش اینه که مشکل کشتی کمی نبود، اینم اضافه شد و بدهی های زیادی که دست فدراسیون کشتی از قبل مونده، اینا واقعا داره فشار میاره. بالاخره طلبکارا هستن، پولشون رو میخوان. با این بحثی هم که الان به وجود اومد تو بحث کرونا، عدم موقع پرداختی بود این قرار بود ما پرداختش به اندازه پرداخت نشده و مشکلات زیاده.
حالا شما قطعا با علم بر همه این مشکلات خودتون رو نامزد حضور در انتخابات کرده دیگه، برنامه تون چی هست برای رفع اینها؟
خدمتتون عرض کنم که جناب عالی اگر میکروفون از شما بگیرن بگن یه دقیقه مثلا میتونید مثلا تمام مشکلات رو بگید، نه بالاخره حمایت میخواد حتما، نه من هر شخص دیگه هم شخصی بخواد تو فدراسیون کار بکنه حتما نتیجه نمیگیره. این بلایی که سر پشت اومده من به شما محکم بگم فقط هم با کمک وزارت ورزش قابل جمع نیست. به این حرفای من ثبت میشه و یه روزی بهش پرداخته میشه. واقعا یه کمک ملی میخواد، کمک ملی میخواد، کمک اساسی بشه. ما برنامه‌شو داریم ولی تعارف نداریم.
نه یعنی منظور شما رو من متوجه نشم، منظورتون اینه که این برنامه‌ای که شما مد نظرتون بوده با کمک این مواردی که گفتید رسانه نمیدونم وزارت ورزش کمیته المپیک و غیره، میفرمایید که این رو بایستی همه کمک بکنن تا برنامه‌تون محقق شه؟ منظورتون اینه؟
پرورش.
بله
من نمیدونم شما چقدر کشتی رو شناخت دارید، حتی آموزش و پرورش ما بله. تفاهم‌نامه کردیم با آموزش و پرورش که بریم تو مدارس کانونا رو فعال بکنیم. کانونای ورزش کشتی تعطیل شده بوده تو آموزش و پرورش.
بله
ما تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش کردیم، پیروزیتون گروهان 20 تاشون انجام دادن این تفاهم‌نامه رو با هیئت که برن استعدادیابی رو تو مدارس شروع بکنن.
خب.
مدارسی که توشک کشتی بوده جمع شده قرار بوده احیا بشه، به شما میگم کارا باید بشه. یکی مثل آموزش پرورش خیلی میتونه به ما کمک بکنه و حالا سال ارگانه دیگه که ما اعلام کردیم تو برنامه همه کارا هم داریم انجام میدیم. ولی واقعیتش اینه که حالا در مورد حضور منم خدمت رو عرض کنم که خب بنده نمیدونستم بودن 60 میلیارد بدهکاریه.
اطلاع نداشتید؟
اصلا هیچ که اطلاع نداشت. بنده وقتی رفتم نشستم اونجا تازه زی حساب و عوض کردم متوجه شدم چقدر بدهیه. بعد حساب رس اومد و بعد اینم بدهیه که اعلام شده طرف من اعلام نشده ها، حساب رس رسمی جامعه حساب رسان اومد اعلام کرد که 57 میلیارد تومان بدهیه قطعی فدراسیون کشتیه که ما متوجه شدیم. تو اون موقع اعلام کردن حتی 145 میلیارد بدهیه. ولی خب میگم اینا دلیل نمیشه که ما ساکن بمونیم، ما حتما باید تلاش بکنیم. به قول شما حرف درستی زدید، بالاخره من وظیفه‌م الان فعالیت کنم بودم. ولی بدونید حتی رادیو تلویزیون خودش بسیار اثرگذاره، بپردازه به این موضوع، بیاد صحبت کنه، پیگیری بکنه چه اتفاق افتاده، آسیب شناسی بکنه. ما میتونیم کمک بکنیم چون ما یه کاری حدودا 3 ماه انجام دادیم اول که اومدیم با دانشگاه شریف که چه اتفاقات افتاده، چیکار باید بکنیم. یه اتفاق بدی که افتاده این واقعیتیه، برند کشتی نسبت به سال گذشته اومده پایین. شما نگاه کنید بعد مثلا 10 سال 15 سال گذشته، حالا من والیبال رو مثال میزنم، چقدر والیبال تلاش کرد، چقدر اومد بالا تو جامعه، چقدر تونست مخاطب پیدا بکنه. آیا کشتی تونست اون مخاطب خودش رو داشته باشه؟ حتی تو نظرسنجی که صدا و سیما در مورد ورزش کرده بعد از فوتبال کشتی جایگاه خودش رو از دست داده. همینا کاری که بعد بفهمی میکنم اینا کاری که همزمان باید ما دنبال بکنیم. ما برنامه چه حقیقت کردیم، ما برنامه سنت توسعه کشتی رو امروز هم پیشنویسش آماده شد با بچه دانشگاه شریف تیم کارشناسی نشستن در آوردیم. اصلا فکر میکنم تا شهری بر ما قطعی بشه بعد کامل دیگه ما برنامه رو و همین جلسات رو شروع کردیم با دستگاهی که میتونن به ما کمک بکنن. ولی واقعیتش اینه که یکی از بحثای جدی ما بحث بودجه است، دوم واقعا بحث رسانه است. اینقدری که واقعا به فوتبال پرداخته میشه، همین تو برنامه خود شما اینقدری به فوتبال پرداخته میشه، آیا مثلا به کشتی یا ورشدی اینقدر پرداخته میشه؟ بالاخره هر کدوم بیشتر تلاش بکنن میتونن بچهای 9 ساله 10 ساله رو جذب بکنن.
حالا من یه مطلبی رو عرض بکنم برای اینکه بر صورت ما همش هم توی برنامه‌مون یس نخونیم. ما البته واقعا هم دوست نداریم، دوست داریم همیشه انرژی مثبت بدیم، گاهی واقعا زمینه شرایط اینطور پیش میره. ولی من این رو نظر خودم میگم، من البته رشتم کشتی نیست ولی 30 سال توی ورزشم، رشته تخصصی خودم ورزش، کار کردم به عنوان یک خدمتگزار کوچک جامعه رسانه و ورزش دارم عرض میکنم. وقتی ما توی فدراسیون کشتیمون یه سرمایه به نام علیرضا دبیر داریم، وقتی که در به اصطلاح کشتی کشورمون با این همه سابقه افرادی رو داریم و کسانی رو داریم که عاشقانه کشتی رو دوست دارن، حالا ممکنه زمینه حضور خیلی مساعد نباشه ولی این کشتی آینده خوبی میتونه داشته باشه. ما توقع داریم که آقای علیرضا دبیر به اصطلاح خیلی محکمتر و قرص‌تر مثل المپیک سیدنی بیاد پای کار و بدونه که خیلی ها میان کمکش میکنن، از جمله رسانه، و ما هم در حد توانمون در کنار شما هستیم و دوست داریم که در پایان دوره آقای علیرضا دبیر ما این سیر سعودی رو ببینیم و این توقع رو داریم آقای دبیر از شما.
من عرض کنم که حالا دوستان روحیه منو میدونن، خدا لطف کرده، من فکر میکنم اصلا همیشه پنجونی میشود شیش صبح سر کارم. ما وقتی میخوایم حرکت رو شروع بکنیم، برنامه رو بنویسیم، اول باید آسیب شناسی بکنیم.
بله.
و باید درست به مخاطبمون اطلاع رسانی بکنیم. من آسیبا رو گفتم، راهکاراشون رو در آوردیم، همش هم علمیه. این نیست که بگم چون من کشتی میگرفتم کشتی رو من میشناسم من درست میگم، نه، ما واقعا اینطور نرفتیم جلو.
بله.
کامل همه بحثای میکنم، بحثا فنیه، بحثا پیگیری شده. ما هم دو آدمی هستیم که الحمدلله رب العالمین پیگیری هستم. شما نگاه کنید، مثلا من خودم فکر میکنم از این 7-8 ماهی که اومدم بالای شاید 10-15 بار رفتم فقط خودم سازمان برنامه بودجه، اینطوری اکتفا نکردم به وزارت ورزش. ما پارسال مثلا خدا لطف کرد بغیر از اون سهمی که 12 میلیاردی که وزارت ورزش ما میداد، 27-8 میلیارد تومان خدا محبت کرد رسیدیم هم آورده داشته باشیم از بخش خصوصی واسه کشتی. ولی اینم تو اون 71 میلیاردی که خدمت نصب کردم خود واقعا فاصله داره برای حفظ وضع موجود. شما نگاه کن به مشکلاتی که خود رسانه داره، صدا و سیما داره. ما خب وقتی توقع داریم که بیایید کمک بکنید، با اون فوتبال اتوماتیکوال به نظر من یه صنعته. این اشتباهه که ما بیایم خودمون با فوتبال بسنجیم. نه، واقعا فوتبال اصلا یه پدیده است، یه موضوع دیگه است. ولی ما باید بتونیم مثلا با خود صدا و سیما کار مشارکتی بکنیم.
جناب آقای دبیر، عذر میخوام بین کلام شما صحبت میکنم، مدیر محترم شبکه ما و تهیه کننده فرمودن که اگر حضرت عالی تمایل داشته باشید در این زمینه و با توجه به نقلی که به برنامه ما داشتیم، میتونیم 2 ساعت حتی چند برنامه رو به صحبت های شما در مورد برنامه‌ای که دارید، اهدافی که دارید و مسائلی که دارید اختصاص بدیم در هفته آینده یا هفته های بعدش.
من از شما بسیار ممنونم. رادیو خونه ماست و من جرأت میشم بگم یه جایی رادیو یعنی صدا از سیما خیلی اثرگذارتره. من اینا رو باور دادم چون تو چهره کردن عزیز و دبیر رادیو ورزش فکر می‌کنم که بسیار به امثال من خیلی سهم داشته تو پدیده شدن کشتی، تو برند شدن کشتی. واقعیت اینه که ما دست نیاز به همه دون دراز میکنیم. این باعث نمیشه که ما کوتاه ما یکی از برنامه واقعا رسانه است. رسانه صدا جزئی از رسانه است و میتونه بیشترین درصد رو داشته باشه. این دلیل نمیشه ما از فضای مجازی غافل بشیم. اونم یه چیزی هست که واقعیتی که باید قبول بکنیم. بحث نوشتاری، مکتوبی، همه این حساسیت هست. ما باید از همه اینا، از همه این ظرفیت ها استفاده بکنیم. ایشالا شما هر موقع زمان بدید ما در خدمتیم. ما از شما خواهش میکنیم.
نه، خواهش میکنم. خب این تعامل متقابله جناب آقای دبیر که حضرت عالی اعلام آمادگی کردید، ما هم آماده هستیم دیگه. هر موقع که شما بفرمایید میتونیم.
من بحثم اینه که ببینید مثلا دوستان شما، خب خیلی چون بچه های شما مثلا خود حضرت عالی و همکارات تخصصی هستید، این بحثای فنی میکنید. من میگم همیشه باید زیرساخت آماده باشه. وقتی زیرساخت آماده باشه شما بعد میتونید. مثال میزنم، شما چرا برزیل تو فوتبال خوبه؟ چون بالای 1 میلیون فوتبالیست داره. تو 22 تا وقتی میخواد 22 تا 24 تا بازیکن انتخاب بکنه سخت واسش، ولی وقتی انتخاب بکنه خوب انتخاب میکنه. وقتی ما کمیت رو ببریم بالا، بعد اتوماتیکوال کیفیت هم میره بالا. شما تو 1,500,000-600,000 نفر علیرضا حیدری راحت‌تر، علیرضا حیدری، عباس جدیدی، آقای رسول خادم، آقای امیر خادم، آقای حاجی‌یاری، محمد طلایی در میاد. امروز با تمام احترام که برای تمام قهرمانان قائلم، ولی امروز ما یه حسن یزدانی داریم. من میگم شما نکنی قدیم همون دوایی که ما کشی میتیم چند تا ستاره بودن تو تیم، چه حریفایی داشتن اونا. یعنی خود حریفایی، مثلا خود بنده وقتی میخواستم رقابت کنم، آقای محمد طلایی بود، آقای اکبر دودانکی بود، آقای اویس ملا، همه قهرمان جهان بودن. آیا امروز ما داریم 4 تا قهرمان دنیا توی بعد با هم رقابت کنن؟ این همون کمیتی که من میگم. من وظیفه‌م اینا رو بگم همه بدونم. این دلیل نمیشه که من درم بدم. نه، من به شما بوانه یکی از اساسی ترین کسایی که میتونید به ما کمک بکنید. داریم خواهش میکنیم به شما، میگیم ما به کمک شما نیاز داریم. بیایید. اینا واقعیت دیگه، شما بخواید، شما از مسئولین بخواید، از دولت بخواید.
واقعا احتیاج به خواهش نیست جناب آقای دبیر. ما با افتخار در خدمت شما
بزرگ. ببخشید من اینا رو میگم تو واقعیت.
نه، خواهش میکنم.
چون بالاخره منم اگه یه روزی بالاخره دوره منم حالا جا 4 سال 6 سال 2 سال 1 سال تمام میشه ما نمیدونیم، ولی اینی که بگیم آقا ما این زنگ خطر رو به صدا در آوردیم، شما نگاه کن یکی از حالا چون دوستتون گفتن چند تا، یکی از علت هایی که باعث شده کشتی امروز بیفته اردوهای دراز مدت بوده. شما نگاه کنید مثلا با کشتیگی وقتی تو اردو تیم ملیه تو در اختیار باشگاه که میگم گفتم باشگاه‌های باشگاه داری با باشگاه کشتی خیلی فرق داره. مثلا من حمید سوریان رو مثال بزنم یا خودم تو باشگاهی که تمرین می‌کردم، آقای سوریان توی باشگاهی کشتیگیش رو به اسم باشگاه بابک، یه باشگاه زیرزمین توی خیابون حرم شاب دلازین، آقای سوریان موقعی که اردو زیاد نداشت می‌رفت اون باشگاه تمرین می‌کرد، هیچ موقع اون باشگاه تعطیل نمی‌شد، هنوز اونجا می‌تونست قهرمان بسازه. و یکی از سمای کشتی اردوهای دراز مدته.
بله.
شما نگاه حسن یزدانی وقتی تو باشگاه خودش تو جویبار تمرین میکنه، اهالی اون محل بچه اون محل انگیزه پیدا میکنن به خاطر دیدن حسن برن اونجا جذب بشن.
بله.
قهرمان ها برن. وقتی ما قهرمان رو هی میاریم تو اردو 9 ماه 8 ماه 10 ماه تو اردو نگه میداریم،
بله،
اتوماتیک وارد اون قهرمانش رو نمیبینن، اون پهلوانش رو نمیبینن.
بله.
ما همه اینا رو داریم در راستای هم میبریم جلو، ولی بدون تعارف یکی از بزرگترین کسایی که میتونه به ما کمک کنه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که ما بهش تعصب داریم و صدا که واقعا ما همیشه گفتم رادیو خونه ماست، از شما ممنونیم، همکارانتون ممنونیم. بیاین واقعا اینا رو نقد بکنیم. بحثای فنی حالا یه نقره بالا یه طلای بر اون ور یه سالی بر اون ور درست میشه. اصل موضوع الان به نظر من اینه، ببخشید من
خودشونگی
میکنم.
خواهش میکنم آقای دبیر عزیز، من به اصطلاح ما توی این برنامه اگر که هزار تا ایراد داشته باشیم یه ویژگی رو سعی کردیم حفظ بکنیم و اون صداقت و صراحت، و خدمتون عرض بکنم که کاری که ما انجام میدیم اینه که دقیقا ما به دنبال مدیرای برنامه محور هستیم. ما خودمون توی این برنامه رفتیم رایزنی کردیم، افراد مرتبط رو پیدا کردیم، مجوزش رو گرفتیم، برای اولین بار برنامه راهبردی کمیته ملی المپیک رو که فکر کنم حتی خود شما هم مطالعه نکرده باشید به عنوان یکی از رؤسای فدراسیون‌ها، ما اومدیم 10 روز نقد کردیم. بنابراین این پیشنهاد رو به شما می‌کنیم که اگر که ما می‌خواهید که توی این زمینه زیرساخت‌ها و به هر حال مباحثی که نیاز به کمک دارید، این مباحث اول باید مطرح بشه، چکشکاری بشه توی رسانه و در حقیقت بعد شرایطش انشالله با پیگیری‌هایی که میشه فراهم بشه. ما این آمادگی رو داریم. حالا این برنامه‌ریزی که می‌خواید بکنید رو اگر در اختیار ما قرار بدید ما آمادگی داریم که همکاری بکنیم.
من شما عرض بکنم، ببینید من فکر می‌کنم این جلسه که واسه نوشتن سند توسعه کشتی، روزی که بنده اومدم فدراسیون تحویل گرفتم میشه سند توسعه رو بیارید و پرسنل رو اونجا خواستم، اصلا سندی وجود نداره.
بله.
اینکه ما بگیم کشتیمون خوبه، ما خوبیم، من حقیقتا حرفو قبول ندارم. یه کارگر زحمتکش و ساده برای روزش برنامه داره. روزش برنامه داره. میشه فدراسیون کشتی ایران جمهوری اسلامی برنامه نداشته باشه؟ ما اولین قدمی که برداشتیم بلافاصله ما دوستانمون نشستیم با دانشگاه شریف، دوستان برنامه نشستیم. بعد برای اینکه خودمونم ننویسیم، من دعوت کردم از تمام کسایی رو که فکر می‌کردم میتونستن به ما کمک بکنن. بحث مشکلاتی که داریم، آسیبا از سرمربی تیم ملی مون، قهرمانمون آقای علیرضا رضایی، آقای عباس جلیلی، حاج آقا طالاقانی، همه دوستان، آقای سعدالدین کاظمی، همه دوستان، فکر کنم بالای 30 کسایی رو که واقعا درگیرن تو کشتی، اومدن حرفا رو زدن، مجمعی کردیم، پیشنویس این دانشگاه شریف دیروز ما داده، امروز باز ما ساعت 6 صبح جلسه داشتیم.
حالا به هر حال هر زمان که این برنامه‌تون به مرحله‌ای رسید که ما بتونیم به نقد بگذاریم ما آماده هستیم در همیشه با وقت.
من خواهش از واقعا شما بزرگواران دارم، واقعا میتونید به ما کمک بکنید. این کارشناسایی که میان بگید آقا چرا کشتی اینجوری شده، با این سوال کنید، ببین ما میدونیم، بذار اینا بگن، بعد این صدای ما رو کی میخواد برسونه به گوش بالا. حالا حتما پیگیری خودمون انجام میدیم، دلیل نمیشه ما کار خودمون رو نکنیم، حتما بالاخره ما کار خودمون رو میکنیم، ولی شما خیلی راحت تر.
ما آماده هستیم آقای دبیر عزیز، ما آماده هستیم. خیلی کوتاه، حالا با توجه به اینکه برسات اولین ارتباط ما با شما در این برنامه بود، باز هم در آینده مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد انشالله اگر عمری برای ما باقی باشه. یه خیلی کوتاه در رابطه با بحث موضوع برنامه‌مون هم اگر توضیحاتی بدید ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم در مورد حالا اینکه برنامه کشتی برای المپیک چیه. خب میدونید ما از 27 بهمن ما اصلا تعطیل شد تمام فعالیتمون تا 11 تیر اتحادیه جهانی اعلام کرد که هیچ حرکتی انجام نمیشه. همین امروز 3 ساعت و نیم وبینار داشتیم، بحث بود که الان واقعا موضوع زمین آخرین خبری که الان مهمه اینکه فدراسیون جهانی کمیته فنیش امروز بحث می‌سازه مسابقات امسال جهانی برگزار کنه یا نه، و واقعا بحث فنی عجیب غریبی ما داریم. ما این دوستا می‌کنیم تو جلسات، چون گفتن فلان آقا خبر بیرون نره، من خیلی نمیگم، فقط شما بدونید که ما تا 11 تیر قطعا فعالیتی نداریم، ولی ما زیر مجموعه دولت محترم مبارزه با کرونا ایم. هر موقع اونا اعلام بکنن با توجه به کشتی جزء ورزش‌های پر برخورده هنوز هیچ اعلام ما نشده که میتونیم شروع بکنیم، ولی اگه شروع بکنیم اولین حرکتی که ما همه برنامه همون آماده است. ما اعلام کردیم بلافاصله اگه از 10 تیر اجازه فعالیت به ما بدن، ما یک مرداد داریم دیگه اون رو راه میندازیم. ما به همه قهرمانان اعلام کردیم.
اینا رو مکتوب دادید به کمیته المپیک؟
ما همین امروز زور آیین‌نامه اجرایی لیگ هم ابلاغ کردیم که چند تا کشتی خارجی میتونن بیارن. اعلام کردیم سرمربی مالی مدیر تیم‌های ملی ما اعلام کرد، سازمان لیگ اون اعلام کرد که کشتی‌گیرا تمریناشون رو انجام بدن. از یک مرداد واقعا اگر ان شاءالله راه بیفته ما قطعی داریم دیگه اون رو راه میندازیم، و پشتبندش منتظریم که فدراسیون جهانی اعلام بکنه. مسابقات نوجوانان، جوانان، امید، بزرگا چه موقعی میخواد انجام بشه. بالاخره ما باید یه هدفی داشته باشیم، هدف داخلی ما فعلا لیگ دوم. ما برای المپیک بالاخره یه چرخه انتخابی تیم ملی داریم، منتظریم اعلام بکنن که کی میتونیم شروع بکنیم، کی چرخه انتخابی رو میتونیم شروع بکنیم، چون چرخه انتخابی رو دیدم 5 ماه خودش زمان بره که کشتی بتونه نه با یه مسابقه خدا نکره به بازه المپیک رو دست بده، یا با یه برد اتفاقی بخواد بره المپیک. خود اونا رو داریم بررسی میکنیم. ما آماده‌ایم هر زمان که فدراسیون جهانی و وزارت ورزش اعلام بکنه ما تو هر صورتش برنامه داریم، ولی واقعیتش اینه که فعلا تصمیم قطعی گرفته نشده.
بله، این که خب به هر حال می‌فهمید برنامه داریم، طبیعتا حتما شما اون شرایط نمیدونم قرنطینه، امکاناتی که مورد نیاز است رو هم دیدید. آیا در این مواردی که مورد توجه شما قرار گرفته در این برنامه ریزی اختصاصی و عمومی، آیا نیازهاتون رو هم اعلام کردید که مشروط به این که این شرایط هم محقق بشه، یا همه اینها رو در اختیار دارید میتونید انجام بدید؟
نه ببینید، ما خب قطعا اردویی که نداریم، فعلا اردویی ندارید. آیا اردو قرار بود بذاریم؟ حتما خودمون شرایط قرنطینه رو داریم، آماده هستیم که برگزار بکنیم، ولی اگه اعلام بشه تو باشگاه بتونن باشگاه رو اندازی بشن، ما خودمون فکر میکنم بودن 40 روز پیش بود ما این پیشنهاداتی به فدراسیون جهانی دادیم، بودن 17 تا راهکار بهشون دادیم که ما چطوری میتونیم باشگاه رو راه بندازیم، که چطوری بتونن موارد بهداشتی رو کمیته بهداشتی ما انجام داد، ترجمه کردیم فرستادیم. خیلی هم تشکر کردم. بعد از ما فدراسیون آمریکا فرستاد،
بله،
اونا فکر کنم 24 مورد رو فرستادن. فکر میکنم اونا قرار بوده هفته بعد راه بندازن، ولی هنوز اونا چی مشخص نیست. ما داریم دنبال میکنیم الان، مثلا داریم دنبال میکنیم روسیه. مثلا من دیروز با فدراسیون روسیه صحبت میکردم، اونا فعالیتاشون رو تقریبا شروع کردن، با توجه به اینکه باشگاه اونا خصوصیه، مثلا کشتی اونا مثلا مازندران ما داغستان اونا،
بله،
کامل خود مختاره، یعنی بله، کار خودشون انجام میده، تمرینات خودشون انجام میدن.
بله،
ما آمادگیشو داریم.
آقای دبیر عزیز، این که شما برنامه‌ریزی حتی تا این حد میکنید، پیشنهاد میدید به فدراسیون بین المللی، من سوالم اینه که چرا برای تشکیل اردوها که در کنترل خودتونه، تحقق این اردوهای به اصطلاح آماده سازی خیلی بهتر سهل الوصول تر از برگزاری مسابقات، چرا اقدام نکردید؟
کشتی با فوتبال فرق داره.
خب،
فوتبال میاد میشینه مربی تیم ملی 20 نفر و 30 نفر انتخاب میکنه، تو کشتی بعضی دوشک انتخاب بشن.
نه من شرایط آماده سازیشون رو دارم میگم. الان مثلا اسمات تعطیل بوده،
خب، تا کسی انتخاب نشه من هر کی رو دعوت کنم بود دو تیم ملی، بقیه نمیاد چرا اینا رو دعوت کردی؟ پس ما چی؟
خب
باید انتخابی باشه، اول تا 5 مشخص شون، بعد ما بدونیم کیا رو دعوت بکنیم.
الان ببینید، با توجه به اینکه خب این 3 ماه خب فعالیت‌ها تو همه رشته‌ها تعطیل بوده، البته این رو ما داریم از شما که هم متخصص هستید، الحمدلله رئیس فدراسیون هستید، عزیز ما هستید. به هر حال در کشتی، حالا خود شما اشاره کردید که چقدر تعداد به اصطلاح شرکت کننده و سرمایه کمتر است، آیا نمیشه به گونه برنامه‌ریزی کرد با توجه به اون چه که در گذشته به اصطلاح شناخت و احاطه‌ای که در کمیته فنی بوده، به تناوب این بچه‌ها رو بیارید و در اردوها اینا رو آماده بکنید؟ الان با این شرایط این کشتیگیرا فرضاً اگر که شرایط مسابقات هم مجوزش داده بشه، اینا واقعا تمرین دارن؟ چقدر تدریس اینا رو رصد کرده؟
ببینید شما این برای قضیه هم ببینید، ما خدای نکرده یه چیزی بیاریم تو اردو، خدای نکرده بیمار بشه، خودش ما بگونه رسمی میگه شما با چه مجوزی این کارو که وقتی دولت مجوز
خب اگر نداده. برنامه ریزی بشه، اگر که اینا کنترل بشن، خدمت شما تست از اینا گرفته بشه، اون پروتکل بهداشتی رعایت بشه، اتفاقا نظر اینه که توی این اردوها اینا ایمن‌تر هستن تا رها بشن.
چقدر اطلاع دارید؟ آخری زده ببینید 5 زده کردن ورزشو، کسی برایش مثل تنیس و پینگ پونگ و اینا شدن درجه 1. کشتی جزء در کشتی جودو و ووشو ما جزء درجه 5 پرخطراییم. هنوز زده 4 رو آزاد نکردن، مجوز ندادن.
نه میدونید آقای دبیر، ما بحثمون این هفته چی بود؟ ما بحثمون این هفته این بود که فدراسیون ها شرایط اختصاصی و عمومیشون رو برای آغاز فعالیت ها با توجه به یک سری اصولی که اینا ابلاغ میشه اینا را اعلام بکنن و در این رابطه یک سیاست واحدی دنبال بشود. اصلا ما در صلاحیت ما نیست که ما بگیم که کدوم رشته الان بیاد فعالیت رو شروع کنه. ما داریم در حقیقت اطلاع جمع میکنیم. مثلا فدراسیون تکواندو الان مکاتبه کرده میگه آقا ما آمادگی داریم این تعداد ملی پوش رو ببریم اردوی شبانه روزی. فدراسیون کاراته یک شرایط دیگری دارد، فدراسیون قایقرانی یک شرایط دیگری دارد. ما میخوایم ببینیم که فدراسیون کشتی در این مدت چه برنامه ریزی کرده، چه رایزنی هایی کرده.
خدمتتون عرض کنم بنده تا انتخابیه تیم ملی برگزار نشه، چون به موقع شما مثلا المپیک، حتی واسه المپیک هم تیمون هنوز انتخاب نشده بود، انتخابی داشتم بعد می اومدم مشخص بود. حالا که عقب افتاده قطعا یه سال عقب نقطه تغییر میکنه، تیپ سری کشیرا افت میکنه، سری کشیرا میام بالاتر. ما بدون انتخابی تیم ملی اردوی نمیتونیم بذاریم، عدالتی نیست. مگر اینکه الان فدراسیون جهانی اعلام بکنه مثلا میگم مثلا من میخوام شهریور مسابقه جهانی بذارم که بعیده، مثال میگم.
بله
اون موقع ما تصمیم دیگه میگیریم، ولی الان چیزی که من با شما صحبت میکنم ما اول اولویتمون بسامون این که بتونیم چرخه انتخاب تیم ملیمون را بزنیم، بعد بتونیم کسی که توی چرخه اومدن مثلا تو هر وقت 4 نفر 5 نفر بعد این رو بیاریم اردو. ولی این که با شما صحبت میکنم همین الان مثلا میگم ما آقای ایکس رو بگیم بیاد، آقای ایگرگ نیاد، خب اونم حق داره میگه آقا چرا من نه، من که انتخابی نباختم، من که شرکت نگیرم تو مسابقه، چرا منو نگفتی؟
میدونید من بحثم چیه آقای دبیر عزیز؟ من بحثم در حقیقت رصد کردنش
بوندو رنکینگی ها با کشتی خیلی فرق داره.
ببینید من اصلا وارد بحث تخصصی رشته ها که نمیشیم، بحث ما اینه که ببینیم که آیا فدراسیون ها تا چه اندازه الان از وضعیت اون سرمایه های کشتیشون به هر حال یک تعداد مشخصی
دارن.
اطلاعاتی ندارید؟
نه ما چرا، ما تمام هر سم تمام مربیه تیم ملیمون
خب ما همین رو میخواهیم
مجازی برنامه میدن، بچه ها رو رصد میکنن. بله. هر کدومشون از درات 50-60 هر رده ما هم آزاد هم فرنگی، هر کدوم 50-60 نفر رو زیر نظر دارن، برنامه دارن بهشون.
بله ما بحثمون اینه که ما میخواهیم ببینیم که الان فرضاً اگر که مثلا در تیر ما همین مجوز داده بشه، فدراسیون چقدر اینا رو تحت نظر قرار گرفته، دغدغه هاش چیه، چه پیشنهادهایی داره برای اینکه این کارا رو جلو ببره. ما داریم این اطلاعات رو داریم جمع میکنیم و به هر حال تبادل نظر.
باشگاه ها شروع کردن به کشتیگیری گرفتن، چه واسه قرارداد بستن و اون از اون نظر که تامینات انفرادیشون رو دارن انجام میدن، شما شک نکنید ما هم آقای بنا هم آقای محمدی الحمدلله انقدر باهوش بودن تو این 3-4 ماه بچه‌ها رو رصد کردن تامیناتشون رو چیکار دارن میکنن. شما مطمئن باشید کشتیگیر حرفه‌ای، ورزشکار حرفه‌ای که 48 ساعت نمیذاره بدنش بدون ورزش بمونه، حتما فعالیت بدنی داره. ولی اون میگم واسه اردو تیم ملی بحث فردی اینا با بحث ملی اینا خیلی فرق داره.
بله.
برای برگزاری اردو تیم ملی حقیقتش ما زیر نظر دولتیم، وقتی به ما مجوز ندن شما جای من آیا میتونید اردو بذارید؟
بله.
شما میگم اومدیم خدای نکره خیلی اتفاقا بیفته، بعد میگم شما با کدوم مجوز این اردو رو گذاشتید؟
همین مسابقات انتخابیتون رو در قالب قرنطینه و کنترل این بچه ها با توجه به پیشنهاداتی که خودتون دادید به حالا به اون نهادهای بین المللی مربوطه، آیا به اصطلاح این رو روشن کردید که با رایزنی که انجام میدید بتونید که به این مرحله هم برسید؟
مثلا ما آزاد رانندگی 100 نفر بیاریم تو اردو نگه
نه به تناوب دیگه، بالاخره شما متخصص این کار.
به من مجوز اردو نمیدن خلافه ستاد مورد حقوقون رو رسمن میگه هیچی نباید برگزار بشه، شما مسئول میتونید این کار رو انجام بدید تا اجازه ندارن؟ اتفاقی اگه بیفته چی پاسخ خوبه؟ ببینید بالاخره مسئولیت دیگه، کسی مسئول باید پاسخ خوب باشه.
مطمئنن فرمایش شما رو که من نقض نمی کنم، این حرف حرف منطقی هست، منتها بحثی که الان وجود داره ما این هفته داریم دنبال میکنیم، ببینید این یه شرایط خاص استثنائیه دیگه. یکی از هنرهای مدیریت هم اینه که توی شرایط خاص مدیریت بحران بکنه. ما میخوایم ببینیم که آیا فدراسیون کشتی پیشنهادی رو در این رابطه میتونه بده، بسته پیشنهادی رو داره که با شرایطی خاص و متفاوت از اون چیزی که شما در شرایط طبیعی دنبال میکنید این کارو بتونید انجام بدید.
ما توی اسفند، ما تو اوج کرونا پیشنهاد دادیم، چون ما سهمیه نگرفته بودیم، پیشنهاد دادیم تو جلسه آقای دکتر علی‌نژاد بود، آقای دکتر خلیلیان بودن،
بله
کارشناس کمیته المپیک بودن، سرمربی ما بودن، بنده هم بودم. ما خیلی تلاش کردیم که بتونیم یک مجوز اردو بگیم تو اوج کرونا. بعد اینا حرف درستی دادن، گفتن آقا هنوز مسابقه معلوم نیست کیه، چه اردویی میخواید بذارید. بعد اونا هم زیر مجموعه استعداد مرده با کرونا، بالاخره وزارت ورزش هم نمیتونه همینجوری بگه آقا بلند شید اردو بذارید. ما تنها کاری که تونستیم بکنیم که فردی داریم اینا رو مراقبت کنیم.
حالا ما بحثمون این بود که توی این فاصله زمانی فروردین ما تا خرداد ما فدراسیون‌ها یه تحرک جدیدی رو با توجه به پیشنهادایی که میدن، مکاتبه‌ای که میکنن انجام بدن. حالا با توجه به اینکه ما فرصتمون به پایان رسیده و از شما هم خوشبختانه قول گرفتیم که بیشتر بتونیم راجع به کشتی صحبت بکنیم، با شما ارتباط بگیریم، مفصل‌تر این موضوع رو دنبال خواهیم کرد.
ممنون که بنده رو قابل دونستید و به کشتی پرداختید. از شما همکاران شما آقای طاهری، همه دوستان شوکی، از خود شما بزرگوارم واقعا ممنونم. هر موقع بگید ما در خدمتیم و اینو بدونید واقعا کشتی ورزش وارداتی نیست، ورزشی که مثل فرش ماست، این پسته، این مثلا نفت ماهی، ورزش مال خودمونه و مزیت رقابتی ماست. انشالله همه شما بزرگواران همه کمک بکنن که کشتی به روزه خوبش برگرده. خوبیش میگم خوبه مثلا 20 سال پیششه، 15 سال پیششه، برگرده با کمک شما بزرگواران.
انشالله 15 سال پیش هم بهتر بشه.
انشالله با کمک اول خدا و اهل بیت، بعدم کمک شما.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دبیر.
ممنون شما، خیلی بزرگواری
شما می‌کنیم و انشاءالله به زودی شما رو زیارت خواهیم کرد در رادیو.
مخلص شما.
ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، جا داره که تشکر بکنم از همکارانم، از مدیر محترم شبکه ورزش و مدیر پخش هم تشکر میکنم که زمان بیشتر به برنامه ما دادن، و از همکارانم در پخش شبکه ورزش هم سپاسگزارم.
تشکر می‌کنیم، خدا نگهدار.
من ببینید، من خیلی صادقانه بگم، وقتی